هم داره. یکی از مهمترین عواملش که خب بارها و بارها مطرح شده، متاسفانه بحث عدم ارتباط دانشگاه و صنعت و جامعه هست. یعنی خب در بحث رشته‌های فنی مهندسی بیشتر بحث ارتباط دانشگاه و صنعت، در بحث در واقع رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی اون بحث ارتباط دانشگاه و جامعه یک مقدار این خلل ایجاد می‌کنه که دانشگاه به صورت مستقل کار خودش رو پیگیری می‌کنه. خب طبیعتاً اون چیزی که در دنیا شاهد اون هستیم، ما موضوع‌های پژوهشیمون خیلی هاش خب در واقع از سمت صنعت به سمت دانشگاه میاد و این انگیزه رو ایجاد میکنه در جامعه دانشگاهی که با توجه به اینکه خواستار مشخصی برای اون مسئله وجود داره، برای اون پژوهش وجود داره، با یک مسئله واقعی دست و پنجه نرم بکنن. بحث بعدیمون خب طبیعتاً بحث‌های مالی هست که خیلی این هم در واقع قابل توجه بوده. همواره خب بحث مسائل مالی در بحث بودجه تحقیقات دانشگاهی رو ما همواره با شاهد بودیم. حالا به صورت مثال دانشگاه تهران که یکی از بزرگترین دانشگاه‌های کشور محسوب میشه، خب در وقت مقطع کارشناسی ارشد اگر اطلاعات هم حالا خیلی قدیمی نشده باشه و تغییر آنچنانی نکرده باشه که فکر می‌کنم اطلاعاتم تقریبا به روز هست، در مقطع کارشناسی ارشد حمایتی که از پایان نامه یک دانشجوی کارشناسی ارشد میشه 1,200,000 تومان هست تقریبا. یا در بحث دکترا 2,400,000 تومان. خب با توجه به این وضعیتی که خب تورم هست، بحث‌های مختلف موانع پژوهشی هست، این در طی سالیان مختلف من فکر می‌کنم مثلا خیلی سال پیش این حمایت مثلا از پایان نامه ها تا الان تغییراتی کرده در حد مثلا 1% خیلی ناچیزی بوده که بدون کاملا توجه به شرایط در واقع کشور و اون بحثی که بخواد واقعا یک پروژه‌ای واقعی بخواد به نتیجه برسه چقدر هزینه میتونه داشته باشه بوده که خب طبیعتاً تاثیرگذار هست. حالا در این مورد چون خیلی صحبت شده این بحث بودجه و اینا، من خیلی این مورد رو نمیخوام در واقع برجستش بکنم، به بحث‌های دیگرش هم میشه پرداخت. اون بحثی که شاید خیلی بهتر بشه بهش ورود کرد و اولین در واقع سنگری باشه که بشه روی اون تمرکز کرد، بحث سیاست‌های تشویقی و حمایتی دانشگاه هست. خب ما وقتی که در دانشگاه‌هامون تنها سیاست تشویقی و حمایتیمون میشه مقاله، طبیعتاً تمام اساتید به این سمت سوق پیدا می‌کنن. یعنی حتی اگر ما اساتید هم داشته باشیم که علاقه‌مند باشن که موضوعات کاربردی رو کار بکنن یا موضوعاتی رو کار بکنن که در واقع حالا لزوماً هم شاید نیاز الان کشور نباشه ولی واقعا بحث تولید علمی باشه، بحث گسترش علم در کشور باشه، به سمت صرفا موضوعاتی دارن که بتونن تعداد مقالات قابل توجهی از اون در واقع استخراج بکنن. و به طبع همین نگرش وقتی خب در اساتید ایجاد بشه، در واقع رتبه بندی اساتید این نگرش باشه، همین نگرش به دانشجویانی که تحت راهنمایی اساتید هستن هم طبیعتاً تصوری پیدا میکنه، هرچند که خب باز برای دانشجویان هم ما تمام این موارد رو داریم. یعنی هر جایی که ما دانشجویی رو به عنوان دانشجوی برتر میشناسیم، پایان نامه ای رو به عنوان پایان نامه ای برتر میشناسیم، یا هر جایی که ما پژوهش برتری رو هم میخوایم معرفی بکنیم و یا حتی دانشجوی نمونه، دانشجوی نخبه، باز معیار ما برمیگرده به سمت مقالات، تعداد مقالات و در واقع اون رنکینگی که بر اساس اون تعداد مقالات ما برای افراد در نظر
می‌گیریم، بدون اینکه کاربردی بشن، بدون اینکه بتونیم از اینا تو عرصه‌های مختلف صنعت و بازار استفاده کنیم.
بله بله دقیقاً. یعنی فقط ما داریم کمیت رو لحاظ می‌کنیم و اینکه تعداد مقالات، حالا باز متأسفانه خب یکی از مواردی هم که هست عمدتاً هم مقالات خارجی مد نظر قرار می‌گیره که خود همین طبیعتاً پژوهشگران رو سوق میده به سمت علایقی که در اون نشریات خارجی برای پژوهش وجود داره، نه لزوماً علایقی که در کشور خودشون به پژوهش وجود داره. و خب این هم خیلی میتونه در واقع تاثیرگذار باشه و این جزء مواردی هستش که مثل بودجه شاید خیلی یک تغییر ساختار آنچنانی نخواد، چون خب بحث بودجه رو هر وقت وارد بشیم با خیلی موارد مختلفی مواجه میشیم که حالا دلایل زیادی، پارامترهای مختلفی توش میتونه تاثیرگذار باشه تا بخواد اصلاحی بشه و افزایشی ایجاد بشه. اما وقتی سیاست‌های دانشگاه رو ما بهش وارد میشیم، یعنی واقعا میشه فقط یک تصمیمی که از سمت مستقیما وزارت علوم گرفته بشه و برای دانشگاه‌ها اجرایی بشه با یک حالا در واقع اتاق فکری که از سمت خود دانشگاه‌ها این برنامه‌ریزیش انجام بشه، قطعا خیلی میتونه مؤثر باشه. اینکه گفتمان دانشگاه بره به سمت اینکه پژوهش با کیفیت کاربردی و به درد جامعه و به درد کشور توجه میکنه رو در واقع مورد حمایت قرار بده. قطعا این حمایت های اصلی دانشگاه مهمترین میتونه مسئله ای باشه که محققین رو هدایت میکنه. مسئله بعدی که میشه بهش اشاره کرد بحث در واقع بازخوردی هستش که از پژوهش هاشون محققین میگیرن.
بله.
خب یک بحثش همون بحث ارتباط با صنعت بود، اما بحث دیگرش خب مثلا همین که اصلا یک پژوهشی انجام میشه ولی مسکوت میمونه، نه دستاوردهاش جایی معرفی میشه و نه در واقع به هیچ ارگانی معرفی میشه، در صورتی که مثلا خیلی از پژوهش‌های کاربردی همین گلایه رو دارن. پژوهشی انجام شده، مورد نیاز کشور هست، کاملا هدفگیریش مشخص بوده، اما اون جایی که نیازمند در واقع اون پژوهش بوده از این پژوهش استفاده نمی‌کنه. که به نظر میاد باز همون بحث گفتمان غالب دانشگاه است. یعنی هنوز ما به این سمت نرفتیم که این اعتماد رو به دانشگاه داشته باشیم که دانشگاه خودمون نیازهای خودمون رو حل بکنه. بعضن راه‌های سریع‌تر رو می‌خوایم انتخاب بکنیم. اگر در واقع تکنولوژی رو میتونیم وارد بکنیم از کشورهایی که ارزان قیمت‌تر در اختیارمون قرار میدن، اگر میتونیم دانشی رو وارد بکنیم تا اینکه بخوایم اون میسازیش بکنیم، یه مقداری به اون سمت‌ها معمولاً خب متمایل‌تر میشن که طبیعتاً این هم بسیار میتونه تأثیرگذار باشه. این
آقای دکتر قوشیان، من یک سوالی داشته باشم از محضر جناب عالی. با توجه به اینکه جناب عالی در دانشگاه تهران به هر حال دبیر انجمن‌های علمی دانشجویی هستید، استحضار دارید فقط نشریات با درجه علمی پژوهشی که در دانشگاه تهران هست فکر کنم نزدیک به 100 تا نشریه باشه، شاید هم بیشتر، نمیدونم آمارم آیا دقیق هست یا نه. خب شما حسابش رو کنید که دانشگاه‌های دیگر ما هم به تناسب نشریات گرید علمی پژوهشی دارن. موضوع دوم، دانشجویانی که قرار هست در این نشریات مقاله چاپ کنن حداقل با نگاه خوشبینانه میبایست یک سال زمان صرف کنن. تازه اگر بعد از این یک سال مقاله اکسپت بشود، پذیرش بشود یا خیر. خب ببینید یک همچین موانعی مانع کار توسعه پژوهش میشه. خب دانشجویان کارشناسی ما قاعدتاً نمیتوانند تولیدی داشته باشند که در نشریات علمی پژوهشی پذیرش بگیرند. پس ما میایم اینجا به این نتیجه میرسیم نشریات علمی پژوهشی خواستگاه افرادی هستند که یک، یا میخوان ارتقای رتبه بگیرن در دانشگاه که به هر حال متقاضی‌ها اعضای محترم هیئت علمی هستن، یا دانشجویانی که میخوان دفاع کنن از رساله دکتریشون میبایست یک پذیرش داشته باشن. این جامعه رو شما با این حجم حساب کنید که هر کدومم حداقل یک سال زمان صرف میشه برای پذیرش. باز تکرار میکنم، آیا پذیرش بشود یا نشود؟ نشریاتی با درجه علمی تخصصی، علمی ترویجی، علمی مروری هم انقدری متقاضی و مشتری ندارد. متوجه عرضم هستین؟
بله.
آقای دکتر قوشیان، با توجه به اینکه این موانع رو خود ما ایجاد کردیم،
بله،
این موانع رو در بدنه دانشگاه خود ما ایجاد کردیم، اساتید محترم نه همشون اما برخی از اساتید واقعا به اون شغل معلمی خودشون اهتمام ناکافی دارن و با دانشجو همراه پژوهشی نیستن، فقط یک رابطه استاد شاگردی هست.
بله.
ببینید ما اگر بخوایم جلوتر بریم به این نتیجه میرسیم که این مشکلات داره از داخل دانشگاه میاد بیرون. شما سیاست‌های حمایتی و تشویقی رو مطرح کردید. اینکه ما دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی رو معرفی نمی‌کنیم، حمایت رسانه‌ای و حمایت تبلیغی برای این دستاوردهامون نمیگیم نداریم، نه خیلی کم داریم. ببینید وقتی همه این مشکلات یه جا جمع میشه یک ترکیب ناخوشایندی به وجود میاد، اونم اینه که چرا دانشجویان ما برای پژوهش رغبت ندارن، چرا خودشون رو توانمند نمی کنن. من با این توضیحات خواستم این سوالم رو مطرح کنم که چه کنیم آقای دکتر برای این که ما این ظرفیت و استعداد علمی که در کشور هست و رفرنس های معتبر علمی اظهار میکنن، اعلام میکنن در رنکینگ های خودشون، استناددهی میشه به تولیدات پژوهشی ما، چه کنیم که ما این دغدغه رو رفعش کنیم، یا اگرم رفعش نمی کنیم به حداقل میزان خودش برسونیم؟ از شما میشنویم.
دقیقاً کاملا به نکته درستی اشاره فرمودید. یعنی واقعا حالا من یک تکمله بخوام عرض بکنم در همین حوزه. حالا اتفاقا یه مقداری نشریات داخلی ما باز به نسبت اون بحث زمان چاپ و در صف چاپ قرار گرفتن مقالات کمتر هست، با توجه به اینکه امتیاز نشریات داخلی اما متاسفانه کمتر هستش از نشریات بین المللی، به دلیل حالا اون اعتباری که بر اساس اون رنکینگ های جهانی قائل میشیم برای نشریات، اتفاقا یه مقداری بحث تسریع چاپ و اینا توی نشریات داخلی بهتر هست، ولی خب همچنان ما این مسئله رو داریم که حتی اگر بعد نشریات قوی داشته باشیم که رنکینگ خوبی داشته باشن، که اگر بحث باز دوره امتیاز مقالات پیش میاد، یعنی وقتی یک پژوهشگر میخواد در واقع بحث تولید اون مقالاتش رو مد نظر قرار بده، باز برمیگرده به اون نشریاتی که امتیاز بالاتری برش داشته باشه. بسیار من از اساتید شنیدم، از اساتید مختلفی که اصلا حتی نشریات داخلی کار نمی‌کنن به هیچ عنوان، یعنی هیچ مقاله داخلی نمیدن و میگن همون زمانی که ما باید صرف بکنیم تا یک مقاله ای رو برای یک نشریه داخلی در واقع به چاپ برسونیم، ما اون زمان رو صرف میکنیم برای یک نشریه بین المللی و بسیار امتیاز بالاتری برای ما داره. در نهایت باز این چرخه برمیگرده به همون برمیگرده به اون توجه به کمیت مقالات. وقتی که ما همه چیز رو گره میزنیم به تعداد مقالات در واقع منتشر شده از یک کار و تمام در واقع ارتقاها، تمام تشویقها، تمام سیستم های حمایتی، برمیگرده به تعداد و به کیفیت و به ارزش آفرین بودن اون پژوهش توجه آنچنان نمیشه، طبیعتاً باز دوباره تو همین سیکل معیوب میفته. یعنی حتی اگر ما بحث نشریات داخلیمون رو هم قوی بکنیم، بیاییم در واقع رغبت به نشریات داخلی بیشتر بشه، هم باز همین بحث تعدد مقالات پیش میاد. یعنی واقعا به نکته باز دوباره بسیار خوبی که اشاره فرمودین، بحث نشریات علمی تخصصی و علمی ترویجی، چقدر میتونه این نشریات در توسعه علم، در ترویج علم
تسهیلگر باشه،
بسیار میتونه کمک کنه در ارتباط دانشگاه و جامعه، در ارتباط دانشگاه و صنعت، این نشریات خیلی میتونن کمک کننده باشن. ولی باز در وقتی برمیگردیم به اون بحث حمایت ها و سیستم های حمایتی، میبینیم که کمترین امتیاز برای این گونه نشریات داره قائل میشه، بنابراین رغبت بسیار کم میشه نسبت به این در واقع نشریات. خب حتی ما در همین انجمن های علمی دانشجویی هم که اشاره فرمودید، خب با توجه به اون سابقه کاری که در این بحث هم ما داریم، نشریات دانشجویی بسیار خوبی هم داریم که به همین گرید علمی ترویجی هم تونستن خودشون نزدیک بکنن و این کارکرد رو داشته باشن. اما باز دوباره وقتی که بحث امتیازدهی مطرح میشه، طبیعتاً رغبت بسیار کم میشه.
همینطور هست. آقای دکتر قوشی، ما در استودیو محضر دو تن از اساتید و کارشناسان محترم هستیم که ما رو همراهی میکنن. جناب آقای دکتر حسن فایزی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، همچنین جناب آقای دکتر علی پاشا میسمی، رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران. همراهیتون رو با برنامه ما ادامه بدید تا نظر دوستان رو هم در این خصوص بشنویم. آقای دکتر.
بله حتما. من سلام هم عرض میکنم خدمت مهمانان محترمتون. من حتما در خدمتم.
سپاسگزارم. آقای دکتر فایزی، نظر شما چی هست؟ اینکه این ژورنال های علمی، نشریات علمی پژوهشی، علمی ترویجی، حالا با القاب و نام های مختلف، چقدر میتونن تسهیلگر باشن؟ چقدر میتونن شتاب دهنده باشن برای اینکه ما قشر دانشجو رو بگیم دانشجوی عزیز، بیا تو این صحنه نوشتن، من استاد کمکت میکنم، نترس، بیا، زمینه فراهمه، صحنه فراهمه، مقاله‌ای هم که بنویسی ما در این نشریه علمی تخصصی، در این نشریه علمی ترویجی چاپ میکنیم به اسم خودت، که به هر حال یک انگیزه زایی هم بشه. از شما میشنویم.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر. آقای دکتر تو صحبتشون که شده داشتن، اگر درست شنیده باشم، بعضن مقالات اساتید رو فرمودن که اینا ترجیح میدن که در مجلات خارجی چاپ بشه تا داخلی، و علتش هم مسئله زمان بر بودن چاپ مقالات اشاره کردن. اگر نشریات علمی ما به سمت سوی این بره که به اصطلاح زمان چاپ مقالات رو کاهش بده و تسریع بشه، در اون خیلی نقش بسزایی خواهد داشت در افزایش مقالات علمی و پژوهش دانشگاهی.
متشکرم. آقای دکتر فائزی بودن که موضوعشون رو مطرح کردن. آقای دکتر میسمی، خدمت شما هستیم.
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر قوچتیان که در خدمتشون بودیم. ایشون به درستی اشاره فرمودن بالاخره ما ساختار امتیازدهی که برای مقالات قائل هستیم و اعتباری که خودمون برای مجلات داخلی قائل هستیم، مادامی که اینها خیلی خیلی پایین تر از اون چیزی است که مربوط به مجلات خارجی و مجلات بین‌المللی هست، از یک جهت به نظر میرسه که این سیاست گذاری برای اینه که مجلات داخلیمون به سمت بین‌المللی شدن پیش برن. ولی اینکه چقدر این مجلات میتونن این ظرفیت رو داشته باشن و اساساً آیا ما باید تمام مجلات خودمون رو به اون در حقیقت لول تبدیل بکنیم و جنبه هایی که به درستی اشاره کردن برای انتقال دانش به در حقیقت جامعه، به سیاست گذاران و غیره، که این ترجمان دانش خودش یکی از اصولی ترین نکات هست که میتونه که منجر به کاربردی شدن نتایج پژوهش ها و ایجاد انگیزه در پژوهشگران بشه و اینکه چه در حقیقت اولویتی میتونه قرار بگیره، اینها باید که مبنا قرار بگیره و متاسفانه این مشکل ساختاری رو ما باش مواجه هست. و خب اعتبار مجلات بین المللی و تأثیری که میتونه داشته باشه و آنچه که الان حتی شما هم بهش استناد میکنید به این که مراجع بین المللی سنجش علم مثلا ارزیابی کردن و گفتن که ما رشد پژوهشمون چگونه و چطور هست، تمام اینها بر اساس مجلاتی داره انجام میشه که در سامانه ISI مثلا ایندکس میشن و نمایه دارن. بنابراین اون مجلاتی که این نمایه رو ندارن منجر به این میشن که پژوهشگرانی که بخوان مقالاتشون رو اونجا چاپ بکنن اساسا در هیچ بوته شمارش نشن و مد نظر قرار نگیرن.
همینطور هست.
بنابراین اون سیاست گذاری که در داخل انجام میشه در خصوص اون مواردی که حالا اعضای هیئت علمی به خصوص و یا دانشجویان به اون اهمیت میدن، ارتقایشون یا فارغ التحصیل شدنشون، نقش کلیدی میتونه در این داشته باشه که هدف گذاری برای پژوهشگران چگونه باشه و چطور انجام میشه. الان ما در خصوص مجلات بین المللی هم با یک چالش جدی مواجه هستیم. بالاخره روند مجلات بین المللی به سمت اوپن اکسس یا دسترسی باز و آزاد پیش میره و با توجه به این دسترسی باز و آزادی که وجود داره که دیگه مجلات برای دانلود مقالات و رؤیت مقالات دیگه نمیتونن هزینه ای رو دریافت بکنن، برای چاپ مقاله از پژوهشگران هزینه و مبلغی رو دریافت میکنن که خب این هم منجر به این میشه که با توجه به مشکلاتی که ما در تبادلات در حقیقت ارز در کشورمون الان باش مواجه هستیم، عملا امکان انتقالی وجود نداشته باشه و این هم یکی از موانعی است که در رشد انتشار مقالات میتونه که نقش داشته باشه و تاثیرگذار باشه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر میثمی. آقای دکتر قوشتیان، با توجه به این که جامعه دانشجویی ما جامعه مطالبه گری هستن و خب این جامعه قسمتیش میان در انجمنهای علمی متمرکز میشن، پس قاعدتاً این تمرکز مطالبه‌گر اگر هم‌افزایی داشته باشن میتوانند که خواسته های خیلی اثرگذاری هم داشته باشن، مبنی بر اینکه حتی بیان قانونگذاری کنن، حتی بیان یک قانونی رو تغییر بدن، تصمیم سازی کنن برای تصمیم گیران. شما در انجمنهای علمی دانشجوی دانشگاه تهران از باب این که موضوع پژوهش زنده بشود، موضوع پژوهش عملی بشود، چه اقداماتی انجام شده؟ آقای قوشتیان از شما میشنویم.
بله، متشکرم. در این زمینه خب انجمنهای علمی دانشجویی با توجه به همون مشکلات بحث مالی که عرض کردم، متاسفانه خیلی در بحث‌های پژوهشی نتونستن وارد بشن، بسیار هم پیگیری کردیم. متاسفانه ظاهرا یک مقداری ساختاری هم این مورد وجود داره، به دلیل اینکه خب انجمنهای علمی دانشجویی ذیل معاونتهای فرهنگی و اجتماعی فعالیت میکنن و ارتباط ساختاری با معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی دانشگاه ها ندارن، هرچند در آیین نامه انجمن علمی دانشجویی اشاره هایی به نقش این معاونت ها هم شده، اما ارتباط ساختاری متاسفانه وجود نداره. دفعات مختلفی که ما با مسئولین محترم این رو مطرح کردیم، دیدیم واقعا ساختاره وجود نداره و شناخته شده نیست که چه جوری یک انجمن علمی دانشجویی وارد بحث پژوهش بشه و این حمایت از اون انجمن صورت بگیره. ساختارهای دانشگاه ساختار مشخص شده برای در واقع پایان نامه ها و رساله ها هستش. اما خب انجمنهای علمی دانشجویی فارغ از بحث پژوهش، که میگم اگر یه مقداری اون مشکل ساختاریش حل بشه حتما میتونن ورود بهتر و مطلوب تری داشته باشن. یکی از بخش هایی که خوب و قوی مخصوصا در دانشگاه تهران عزیزان ورود پیدا کردن همون بحث نشریات علمی تخصصی هستش
بله.
که بسیار نشریات خوبی رو دوستان میتونن در واقع منتشر میکنن که این با توجه به ارتباطی هم که باز میگم خیلی تلاش داشتیم که این ارتباط ساختاری رو هم با معاونت پژوهشی حتما مخصوصا برقرار بکنیم، خدا رو شکر این ارتباط در بحث نشریات برقرار شده و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران به نشریات برتر علمی دانشگاهیش امتیازی رو تحت عنوان امتیاز حرفه‌ای که معادل در واقع امتیاز علمی ترویجی هست و یک امتیاز علمی رو در بحث رتبه بندی ها هم میتونه داشته باشه لحاظ کرده که یک مقدار این رغبت ها بیشتر بشه، چون خب طبیعتاً ما وقتی که اون نشریات علمی تخصصی و علمی ترویجیمون رو تقویت بکنیم یکی از اون شاخه هایی که عرض کردم که بحث نشان دادن دستاوردهای دانشگاه هست، اینکه به هر حال وقتی پژوهشی انجام میشه بازخورد این پژوهش و نشان داده شدن این پژوهش در عرصه های مختلف رو اون پژوهشگر ببینه، همین خودش قطعا میتونه به هر حال یک پلی ایجاد بکنه برای اینکه اگر صنعت میخواد با دستاوردهای دانشگاه بیشتر آشنا بشه طبیعتا شاید خیلی از اون مقالات علمی پژوهشی در واقع بین المللی این ارتباط شکل نگیره، خیلی بهتر میتونه از طریق این نشریات علمی ترویجی و علمی تخصصی این اتفاق بیفته که در این بخش انجمنهای دانشجویی ما خدا شکر خیلی فعالیت های خوبی رو انجام دادند و خب سامانه ای هم در اختیارشون قرار گرفته، به صورت رسمی نشریاتشون رو در اون سامانه علاوه بر حالا چاپ محدودی که به صورت چاپی به دلیل حالا بحث کرونا مخصوصا بیشتر این مسئله مد نظر هست و همون بحثای در واقع دانشگاه سبز و بحث جلوگیری از چاپ کاغذ به صورت زیاد، بحثای الکترونیکی این نشریات هم خیلی قوی داره پیگیری میشه که در اون سامانه هم این کار رو انجام دادن. یکی دیگه از بخشایی هم که انجمنهای علمی دانشجویی خیلی خوب میتونن ورود بکنن و تا حدودی این ورود انجام شده بحث همون معرفی پژوهش‌ها خارج از بحث حالا نشریات در فعالیت‌ها و برنامه‌های متعددی که انجمنهای علمی دانشجویی در قالب یک تشکل دانشجویی رسمی انجام میدن هستش که بسیار میتونه این همکارآمد بشه.
از حضور و همراهیتون سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد قوشچیان، دبیر محترم انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تهران که به صورت تلفنی گفتگوی علمی رو همراه بودن. آقای دکتر از شما سپاسگزارم از اینکه همراه بودید و از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از لطف و محبت شما.
خدا نگهدارتون. خب با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک شدیم، آقای دکتر فائزی یک دقیقه کلام آخر رو از شما میشنویم.
خواهش میکنم. ما قبلا دانشگاه خیلی با سختی دهه 60 و تا اوایل 70 با سختی دانشجو وارد دانشگاه میشد.
بله.
ولی خب وقتی وارد دانشگاه میشد به راحتی میمد بیرون.
بله.
اما موقع دانشگاه خارج به هر حال هم ورودشون آزاد بود ولی خروج سختی داشتن. در کشور ما دیگه با وجود دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه شبانه و به هر حال پیام نور دیگه الحمدلله هر دو دیگه حل شده، هم ورود راحت و هم خروج. لذا دیگه این بحث پژوهش و کار تحقیقی و کار علمی رو یه خورده مختل کرده.
البته آقای دکتر این صحنه‌های مختلف و کاربری‌های مختلف که در عرصه‌های دانشگاهی هست زمینه‌های رو ایجاد می‌کنن برای اینکه به هر حال ورودی‌های خوبی داشته باشیم، منتها ما می‌بایست که اون فرهنگ پژوهشی و اون تفکر پژوهشی رو سامان بدیم که خب انشالله کارسازی خواهیم کرد با حضور اساتید محترم مثل شما میتونیم که این موضوع رو ما به هر حال راهبری اثرگذاری داشته باشیم. متشکرم از شما و کلام آخر رو از آقای دکتر میثمی میشنویم.
خواهش میکنم. ببینید بالاخره موانع و تسهیل کننده ها برای انجام پژوهش در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و دیگر مراکز علمی که وجود داره با محوریت دانشجویان مشخص است تا حدی قابل توجهی. این که ما یک برنامه‌ریزی مشخص داشته باشیم، اون سهمی از جی دی پی که باید برای پژوهش اختصاص پیدا کنه اگر که محقق بشه قطعا میتونه که تاثیرگذار باشه، و این که مبتنی بر عملکرد و مبتنی بر خروجی و بازده بودجه ها اختصاص پیدا کنه. ببینید الان ما پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بزرگی داریم که هم منابع مالی خیلی زیادی در اختیارشون هست، نیروی انسانی زیادی دارن، خب یه سری محصولات پژوهشی هم دارن.
بله.
این تعداد محصولات پژوهشی باید که استاندارد بشه بر اساس میزان منابع و نیروی انسانی و امکاناتی که در اختیارشون هست. چه بسا بازده یه پژوهشگاه از بازده یک پژوهشگر مستقل کمتر هم باشه اگر که ما میزان منابع و نیروی انسانی رو در نظر بگیریم. بنابراین شفافیت در این که چه امکاناتی در اختیار چه کسانی هست و میزان بازدهشون چگونه هست و هدف گذاری بر اساس رویکرد واقع بینانه و مبتنی بر شواهد در این خصوص، انشاءالله بتونه که ساختار مناسبی رو برای رشد پژوهش‌ها در دانشگاه‌های ما و در کشور ما که نتیجه کاربردی برای حل مشکلات جامعه داشته باشه رو انشالله فراهم
کنم. انشالله. سپاسگزارم. تشکر میکنم از مهمانان عزیز و کارشناسان محترمی که در استودیو حضور داشتن، جناب آقای دکتر حسن فائزی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، همچنین جناب آقای دکتر علی پاشا میسمی، رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران. آقای دکتر فائزی سپاسگزارم، از شما خداحافظی میکنم. جناب آقای دکتر میسمی از حضورتون متشکرم و از شما هم خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که با گفتگوی علمی ما رو همراه بودید. سرکار خانم سیما غفاری مقدسی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم فاطمه جلالی، صدا بردار محترم و بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، با گفتگوی علمی امشب همراه شما بودیم. همراهان عزیز، شما میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30010-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. با آرزوی اندیشه‌های سازنده و تفکرات اثر بخش، درودتان، خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی علمی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، با ما همچنان در ارتباط باشید. در پایان بخش دوم از برنامه هستیم. میتونید همچنان هم در بخش‌های دیگر با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035 با ما در ارتباط باشید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان. به اتفاق همکارانم که از ساعت 14 امروز تا کنون در خدمت شما عزیزان بودیم، خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتون باشیم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر آرزو میکنیم. سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در خدمت شما گرامیان هستیم در بخش سوم برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو. یک بار دیگر ولادت با سعادت بی بی زینب کبرا رو خدمت یکایک شما هموطنان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم و گرامی میداریم یاد و خاطره همه پرستاران که امروز به یمن ولادت بی بی فاطمه و فاطمه صغرا